رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم با بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. اما بهتون بگم که اگه همین الان دسترسی به اینترنت دارید، میتونید روی وبسایت ما radiofarda.com آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات و نشست بغداد رو بخونید. میتونید در مورد درخواست ایران از گوگل که از گوگل خواسته به گفته مقامات جمهوری اسلامی اشتباه خودشون رو تصحیح کنن در مورد نام خلیج فارس بخونید و همینطور در مورد انتخابات ریاست جمهوری مصر. و قبل از همه اینها البته و البته قبل از شنیدن مجله اقتصادی باید بریم سراغ خبرها با امیر مصدق کاتوزیان همکارم که الان در استودیوست با دستی پر از خبر. سلام و شب بخیر به شما.
سلام خانم اسدی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی از امروز بعد از ظهر در بغداد در جریان است. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران و هیئت همراهش با کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیئت مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 در دارالضیافه نخست وزیری عراق مذاکره می‌کنند. آخرین گزارش‌ها حاکی است که دو طرف بسته پیشنهادهای جدیدی به طرف متقابل ارائه دادند. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز آغاز شد. 13 نامزد از جناح‌های مذهبی و سکولار در این انتخابات دو روزه با هم رقابت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها از 82 میلیون جمعیت مصر حدود 50 میلیون واجد شرایط رأی دادن هستند. مطابق آخرین نظرسنجی ها عمرو موسی وزیر خارجه سابق و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد اسلامگرا و عضو سابق اخوان المسلمین، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک شانس بیشتری برای پیروزی دارند. پاکستان و هند با جمهوری ترکمنستان توافقنامه امضا کردند که بر اساس آن جمهوری ترکمنستان روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز به این دو کشور صادر خواهد کرد. صدور این گاز به ساخت خط لوله‌ای 1800 کیلومتری بستگی دارد که از جمهوری ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند خواهد رسید. پاکستان و هند سالهاست که درباره خرید گاز از ایران و انتقال آن از طریق افغانستان به این کشورها هم مذاکره می‌کردند. سفارت ایران در دمشق از روبوده شدن 3 ایرانی دیگر در روز دوشنبه در سوریه خبر داده است. به گفته سفارت ایران این 3 نفر راننده کامیون بودند که کالاهای ایرانی را به سوریه می‌بردند. این برای چندمین بار است که در ماه‌های اخیر عده ایرانی در سوریه روبوده می‌شوند. برخی از روبوده شدگان آزاد شدند، اما شماری که دقیقاً روشن نیست همچنان در اسارتند. مخالفان بشار اسد ایران را به ارسال سلاح و تجهیزات برای سرکوبی اعتراض‌ها در سوریه متهم می‌کنند.
متشکرم از امیر مصدق کاتوزیان. خبرهای تازه رو شنیدید و رأس ساعت 8 شب در تهران میتونید دوباره آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید از همینجا. درباره مسائل اقتصادی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت و همینطور در مورد آخرین اخبار این حوزه مثل همه هفته‌ها در چهارشنبه شب همین امشب میشنوید با فریدون زرنگار. اگر تا 10 دقیقه دیگه همچنان همراه فریدون زرنگار بمونید و مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه رادیو فردا بمونید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. سرانجام بودجه سال 91 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. نگاهی داریم به قانون بودجه. اجلاس سران 8 کشور بزرگ صنعتی و بحران سیاسی و اقتصادی یونان. اما پیش از پرداختن به مطالب مجله از شما دعوت میکنم به دو خبر اقتصادی با همکارم آزاده اسدی گوش کنید.
به گفته ساسان خدایی مسئول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، روز یکشنبه آخرین فرصت برای واردات میوه از خارج از کشور بوده است و از این پس هیچ میوه خارجی به جز موز وارد کشور نخواهد شد. ساسان خدایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است دولت در ایام نوروز اجازه واردات سیب و پرتقال را برای تنظیم بازار داده بود، اما از پیش هم اعلام شده بود که پایان اردیبهشت ماه آخرین مهلت واردات این دو میوه است. به گفته یه مسئول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در سال 91 سفارش میوه ثبت نشده است و همه ی واردات میوه مربوط به ثبت سفارش های قدیمی بوده است. از اول خرداد ماه به گفته آقای خدایی دیگر نه میوه‌ای ثبت سفارش و نه وارد می شود. قیمت بنزین در مناطق مرزی گران می شود. به گفته جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در مناطق مرزی قیمت تعادلی برای بنزین تعیین خواهد شد. هدف این کار از بین بردن انگیزه برای قاچاق سوخت در مناطق مرزی است. تعیین قیمت فروش سوخت با قیمت‌های تعادلی بر اساس نوسان‌های نرخ ارز و قیمت فروش فراورده در استان همجوار کشورهای همسایه تعیین می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این قیمت تعادلی قرار است محدود به مناطق مرزی باشد. هنوز معلوم نیست قیمت تعادلی چگونه و بر پایه چه نرخی از ارزش دلار تعیین می‌شود.
با تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، قانون بودجه سال 91 به دولت ابلاغ شد. حجم بودجه سال جاری 566 هزار میلیارد تومان است که با توجه به ارزش برابری دلار در برابر ریال حدود 350 میلیارد دلار می شود. حجم بودجه مصوبه مجلس کمی بیشتر از 510 هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه دولت در نظر گرفته شده بود. منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی در بودجه کمی بیش از 61 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی دولت نزدیک به 46 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. سقف درآمد دولت حاصل از حذف یارانه‌ها 66 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مجلس همچنین به دولت اجازه داده است تا 25 میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشد و تا 30 میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی جلب کند و حدود 33 میلیارد دلار هم از اموال و دارایی‌هایش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم قانون بودجه مصوب مجلس و شورای نگهبان برای سال 91 چه ویژگی‌هایی دارد در مقایسه با بودجه‌های سال‌های پیش. فریدون خاوند:
بودجه سال 1391 وقتی که به کمیسیون تلفیق رفت، به قدر این بودجه بد نوشته شده بود که کمیسیون تلفیق اون رو نزدیک بود که به دولت برگردونه و خواستار بازنویسیمون بشه با مداخله مقامات بالای جمهوری اسلامی و به احتمال زیاد آقای خامنه‌ای. روز بعد همون کمیسیون تلفیق لایحه رو به تصویب رسوند، کلیاتش به مجلس اومد. در مجلس هم همین وضعیت پیش آمد، یعنی قبل از اینکه آمار و ارقام مربوط به بودجه شناخته شده باشه، مجلس کلیات اون رو تصویب کرد و بعدن این آمار به مجلس منتقل شد. خلاصه اینکه تنها و تنها تصویب اون این بودجه به دلایل سیاسی انجام گرفت، وگرنه گویا که در وضعیت عادی اگر می بود این بودجه به دولت برمیگشت. از طرف دیگه بودجه رو بسیار عوض کردن شکلش رو، برای اینکه بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده از مجلس حدود 46 بند به اون اضافه شده، حدود 115 حکم در اون حذف شده و بنابراین میگن اصلا همچین چیزی نبوده که یک بودجه رو به این صورت عوض کنن بدون اینکه به ساختارهای اصلی اونم دست بزنن، چون در مجموع در مورد مداخل و مخارج اون به صورت کلی تغییرات اساسی پیدا نشد و به همین علت هست که این بودجه رو واقعا باید یک بودجه بسیار بسیار استثنایی تلقی کرد و حتی این سوال پیش میاد که آیا میشه به چنین سندی کلمه بودجه رو اطلاق کرد یا نه. تسلط نفت بر بودجه افزایش پیدا کرد، رقم در نظر گرفته شده برای نفت در این بودجه 85 دلاره که به طور مطلق میشه گفت نفتی ترین بودجه است در تاریخ جمهوری اسلامی. از طرف دیگه بهای هر دلار در این بودجه 1226 تومان در نظر گرفته شده، در حالی که بانک مرکزی عملاً قیمت 1700 یا حدود 1700 تومان، یعنی قیمت بازار آزاد رو رسمیت شناخته و به همین علت این بودجه با تصویب شدن بر اساس هر دلار 1226 تومان عملاً نظام دو نرخی و حتی چند نرخی ارز رو به تصویب میرسونه.
لایحه بودجه سال 91 با دو ماه تأخیر از سوی دولت به مجلس تحویل شد و مجلس نتوانست آنچنان که آیین‌نامه مقرر کرده بررسی لایحه بودجه را در سال 90 به پایان برساند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنبه گذشته سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان با گرد همایی در واشنگتن درباره اوضاع اقتصادی جهان به رایزنی نشستند. در پایان این اجلاس یک روزه سران کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و کانادا در بیانیه‌ای بر لزوم ماندن یونان در اتحادیه اروپا تأکید کردند. در بیانیه آمده است که ما تأکید میکنیم که یونان باید تا آن زمانی که به تعهداتش عمل میکند در حوزه یورو بماند. از مرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم چه چشم‌اندازی برای آینده یونان و اقتصاد این کشور قابل تصور است. مرداد عمادی:
در اینجا دو تا سناریو رو میشه نگاه کرد. یکی این که این خروج به صورت موقت باشه، یعنی به حالت یک خروجی باشه که در این مدت بتونه یونان سیاست‌هایی که بودن زیر چتر یورو اجازه نمیداد، مثل افزایش هزینه‌های دولتی و یک مقدار دستمزدهای جزئی بالا رفتن و تصمیم‌های مشابه اینا رو اجرا بکنه تا زمانی که میزان رکود اقتصادی و بیکاری یک مقدار زیر کنترل بیاد و بعد برگرده. اون احتمال البته بسیار کوچکه، چون هم آلمان و هم فرانسه حتی زیر ریاست جمهوری آقای اولان اشاره کردن که یک همچین سناریوی قابل پذیریش بسیار بسیار کم خواهد بود. سناریوی دوم اگر یونان خارج بشه و این خروجش همیشگی باشه، خب در این چارچوب این سوالی که پیش میاد، اولین مرحلهش این خواهد بود که این بدهی هایی که یونان داره هم به بانک های خصوصی و هم به بانک مرکزی اتحادیه اروپا چه خواهد شد، چون اگر یونان بخواد اینها رو از نظر تعهد مالی لغو بکنه اعتبار یونان به صفر خواهد رسید، یعنی بخش خصوصی و مالی و بانک خصوصی به یونان برای سالها دیگه وام نخواهد داد. دشواری و چالش بعدی هم خواهد بود که ارز یونان رو چجوری ما نرخ برابریش رو در مقابل ارزهای دیگه تصمیم خواهیم گرفت، برای این که الان یه اقتصادیه که به معنای دقیق کلمه ورشکسته است و محل درآمدی نداره و این بسیار بعید خواهد بود که بازار حاضر بشه ارز جدید، حالا ما بگیم برای مثال دراخمای جدید رو بپذیره، حتی اگر یونان اینو خیلی ارزون وارد بازار بکنه.
در بیانیه سران 8 کشور صنعتی جهان بر اهمیت یک حوزه یوروی قوی و یک پارچه برای ثبات اقتصادی جهان و بازگشت به رونق اقتصادی تأکید شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس از جمله گفت:
همه ما مطلقاً متعهدیم تا رشد اقتصادی و ثبات را تأمین کنیم و وضعیت مالی را استحکام بخشیم. این اهداف بخشی از بسته کلی است که همه ما به منظور دستیابی به رفاه برای شهروندان کشورهایمان بر آن تأکید داریم تا به رونق اقتصادی مورد نظر دستیابیم.
در این بیانیه آمده است که بازار جهانی نفت دقیقاً زیر نظارت است و برای جلوگیری از افزایش بهای نفت در پی تحریم‌های سخت‌تر احتمالی علیه ایران، از آژانس بین‌المللی انرژی خواسته خواهد شد برای تأمین کافی و به موقع تقاضای نفت گام گامهای لازم را بردارد. در بیانیه از برداشت از ذخیره‌های استراتژیک نفت در صورت پیش آمدن تنگنا در بازار حرفی زده نشد. به پایان مجله نفت رسیده این با سپاس از همراهی شما. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
ارتباط با جهان